43 فلسفه استاد سعید حسینی 8 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
خب ما در بحث اصالت وجود داشتیم این مسئله رو از جوانب مختلف بررسی میکردیم. مسئله تحقق بعثت تقلیدیه رو عرض کردیم که این بحث بسیار مهمیه. خدمت شما عرض کردم در چندین مسئله مهم فلسفی این بحث خودش رو نشون خواهد داد. در مورد تحقق ماهیت، درباره تحقق مقولات ثانی فلسفی، در مورد تحقق به نحو شعنی، کار در مورد تحقق شعنی باز توضیحات از میکنم. من یه چند تا متن از ملا صدرا بخونم درباره اهمیت مسئله وجود. ببینید، بله، حالا شاید یه ذره چیز بشه. میگم ملا صدرا توی شواهد صفحه 14 اینجور گفته: والحق ان الجهل به مسئله وجود للانسان یوجب له الجهل به جمیع اصول المعارف. ببینید فقا در شواهد روبیه صفحه 14 دقت کنید، بستری که ملا صدرا ازش عبور کرده و داره این حرفا رو میزنه رو در نظر بگیرید، ببینید که این حرف چقدر خلاصه حرف جدیدیه. والحق ان الجهل به مسئله الوجود للانسان یوجب له الجهل به جمیع اصول المعارف والارکان لان بالوجود یعرف کل شیء و هو اول تصور اعرف من کل متصور. معنا واضحه دیگه، سخت نیستش ها. وجود به واسطه وجود هر چیزی شناخته می شود. اعرف وجود است و بر همه امور ارسان تصوراتی که ما داریم وجود تقدم داره. این یه متن. یا مثلا درباره دوره وجود در مشاعر، مشعر ثالث اینجور گفته: اعلم ایدک الله تعالی بنوره ان الوجود احق الاشیاء به ان یکون ذا حقیقت موجوده و علیه شواهد قطعیه. بله، صفحه 9 تا 18. حالا ابتدای مشاعر، ابتدای صفحه 9 اینجا آمده. اینه ابتدای مسئله در مشاعر سوم در صفحه 9 مشاعر آمده. خب این از کام خدمت شما نوع نگاهی است که جناب ملا صدرا به مسئله یعنی وجود و واقعیت داره، وجود داره و کلا اصلا همه چیز را میخواهد وجودی نگاه کند. ما در مورد تحقق به حیثیت تقلیدیه سه گونه حیثیت تقلیدیه دیروز گفتیم. این حیثیت تقلید شعنیه رو بیشتر توضیح بدم و بعد وارد ادامه بحث بشیم. ببینید، حیثیت تقلیدیه شعنیه رو فقط گفتیم که یک حقیقتی که وجود سعی دارد. وجود سعی دارن چی؟ یعنی یک گستره وجودی داره. حالا این گستره وجودیش ممکنه خیلی زیاد باشه، ممکنه خیلی هم زیاد نباشه. اما نکته مهم اینه که اون حیطه سعه وجودی خودش را دارد. یه مملکت وجودی دارد که تو مملکت وجودی هست. خب تو مملکت وجودی که هست، برخی از قسمت‌های اون مملکت وجودی تو هر اینجوری بگیم تو هر قسمت از اون مملکت وجودی خودش به گونه ای بروز پیدا میکنه. یک جا می شود باصره، یک جا می شود سامه، یک جا می شود زائقه، یک جا می شود شامه، یک جا می شود لامسه، ولی همان یک حقیقت است که در سراسر مملکت وجودی خودش هر جا به تناسب اون حیطه یک عرض کنم سلطان ظهور داره. دقت کنید، سلطان ظهور، اون بحثی که شما گفتید تمام رو در خودش دارد، اونم پابرجاست. اسلام میگن که اینجور هست. میگن در مورد بحث شعن، حوادث شعنی، که اینجور بگیم که آنچه که دارای شعون است، اینجور بگیم بهتره.
این دو حالت داره، یک مقام کسرت در وحدت دارد، یک مقام وحدت در کسرت. این دو حال رو داره. مقام کسرت در وحدت یعنی مقام اندماج. دقت کنید، کسرت در وحدت یعنی حقایق فراوانی در یک جا همه با هم چی باشن؟ جمع باشن. میشه کسرت در وحدت. خب نفس انسان، دقت کن رفقا، مثالی که حالا برای بحث شأن میزنن، یک مثالش نفسه. نفس انسان تو اون مقامی که حقیقت خودشه، اون حقیقت اصلی خودشه، تمام قوا را، تمام شؤون خودش را، همه را اونجا مندمج در خودش دارد. یعنی چه قوای ظاهری، حواس ظاهری، چه قوای باطنی، همه را در خودش یک جا مندمج دارد. اما همین حقیقته که همه را در خودش مندمج داره، وقتی پخش بشه تو مملکت وجودی خودش، هر جا عرض کنم که اون کسرات اندماجی تفصیل پیدا میکنه، یک جا میشه سامعه، یک جا میشه باصره، یک جا میشه ظاهره، همینجور پخش میشه در مملکت رو. این میشه مقام وحدت در کسرات. یعنی وحدتی که خودش در کسرات چی؟ سرایان داده و ظهور داده. خب حیثیت تقلید شأنی میشه این، درست شد؟ یک حقیقت واحدی که در این حالی که در تمام حیطه وجودی خودش هست، هر جا به شکلی بروز میکنند، هر جا به شکلی ظهور میکنند. این میشه تحقق به حیثیت تقلید شأنیه. برای چی؟ دقت کنید رفقا، مثلا این نفس وقتی اینجا میشود باصره، اینجا میشود شأن ابصار نفس، اینجا که میشود سامعه میشه شأن سمعی نفس، اینجا که مثلا لامسه است میشه شأن لمسی نفس. دقت میکنید؟ خب این لمس تحقق دارد. تحقق آیا از خودش هست؟ خودش یک چیز جدایی از نفسه؟ خیر، به وجود نفس هست. اگر شما نفس را برداری، نفس را برداری، نه لمس داری، نه سمع داری، نه بصر داری، نه ذوق داری، هیچی دیگه بفهمایید نداری. چون نفس هست، این قوا هم هستن. پس تحققشون به اساس تقلیدیه شأنیه گفته میشه. این یک مثاله. مثال اصلی مسئله شأن رو باید بریم تو بحث عرفان و دستگاه عرفانی، توی نظام وحدت شخصی وجود و ارتباطی که عالم با خدا پیدا میکنه. اصل این مسئله اونجاست. اشاره هم کمی نه. یعنی تمام آنچه که ما در عالم میبینیم، این همه نقش و می و این همه عکس و می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. دقت کردین؟ یعنی همه اینها ما فی السماوات و الارض آیاتون اینما تولو فسمه چی؟ وجه الله. دیگه هم شعرش رو خوندم هم آیاتش رو. بله؟ چرا؟ کسرت در وحدت میشه فضای اندماج. اون میشه فضای اندماج، وحدت در کسرت میشه فضای شگونش.
چون خود همین نفس تو قوای مختلف هم میتونیم کسرت در وحدت خانشش بکنیم، هم وحدت در کسرت.
حالا میخونید آره فهم کنید، ببینید وحدت در کسرت، دقت کنید. نفس وقتی میاد اینجا سلطان با لمسه، دقت کنید رفقا، ما این نکته وحدت در کسرت و کسرت در وحدت باش خیلی کار داریم. یعنی نکته کلیدیه که چندین جای دیگه بازارش استفاده میشه. این رو فقط دقت کنید، وقتی که نفس میاد سر لمس، اینجا سلطان چیه؟ سلطان لامسه است. خب یا سر ابصار، سلطان باصره است. خب اما اون حقیقت نفس که مقام کسرت در وحدت است، حقیقت یعنی اون حقیقت اصلی نفس که تمام حقایق در خودش داره، سوال آیا اینجا هست یا نیست؟ در جایی که ابصار داره رخ میده، در باصره، اون نفس اینجا هست یا نیست؟
تمام هست.
آیا سر لمس اون نفس حاضر هست یا نیست؟ هست. خب وقتی هست، چون هست، به لحاظ اون مقام کسرت در وحدت تمام قوای خودش رو همانجا همچی مندمجن دارد، لذا میتواند از قوای دیگر خودش هم اونجا استفاده بکنه.
باصره
نه سلطان اونجا چیه؟ لمسه. اینجا چیه؟ قوایی که میشود ازش استفاده بشود استفاده میکنند. البته اینم بگم ها، این مانعیت و حجاب برای دیدن، دقت کنید، ما فقط این به خاطر نشأه مادی ماست. اگه بهتون نشأه مثالی بلکه قیامتی، اونجا ممکنه که ها با یعنی با یعنی همه جا میبینی میشنوی لمس میکنی. بله؟
میگم این که حرف میزنن.
آره آره آره. یه چندید برخی از اولیای خدا رو میگن که برخی از اولیای خدا متعال میگن که همونطور که دو چشم در قسمت جلوی دارن، دو چشم پشت سر هم دارن. یعنی همیشه از پشت سرشون هم چی؟ خبر دارن. چجوری میشه؟ اینجا که سرشون که چشم نداره که استخانه، چجور میبینن؟ خب همش نفسه، اینا همش نفسه. نفس دو حیثیت داره، یک حیثیت کثرت در وحدت، یک حیثیت وحدت دکت. حالا ببینید، من اینو قبلا توضیح دادم سال قبل. ببینید الان من دستم میذارم اینجا، لمس من چه چیزی را درک میکند؟ ببینید میگن قوای حسی ما عرضیابه. عرضیابه نیچی؟ یعنی جوهریاب نیست. عرض چند تاست؟ مشهور میگن چند تا عرض داریم؟ محله 6 جای آقای چیز خالی مقولات عش. ها چند تا عرض داریم؟ 9 تا عرض داریم. خب عوارض حسی، اون عرض حسی کیف محس، کیفیات مخصوصه. مثلا حالا اونجا تقسیم بندی که داره، اون صافی یا زبری یا سردی یا گرمی رو لمس درک میکنه، درسته؟ لامسه اینها رو درک میکنه دیگه. لامسه اینا رو درک کنه. جوهریت را، حالا این میز جوهره، وجود را، دقت کنید رفقا، وجود را لمس درک نمی کنه. اما یک سوال، من وقتی دستم میذارم روی میز، فرض بگم من یه نفر نابینا، دستش میذارم اینجا، اینو میفهمه که یک سطح صافی رو لمس میکنه. همین که یک سطح صافی رو لمس کرد، پی به وجود میبرد یا نمیبرد؟ اصلا فاصله بین درک صافی یا زبری یا حرارت یا برودت با وجود احساس میکنیم ما؟ خیلی. و چطور ما به وجود بردیم؟ حس ما که، لمس ما که فقط صافی رو درک کرد، وجود رو از کجا فهمیدیم؟ اون مقام کثرت در وحدته، دقت کنید، اون مقام کثرت در وحدته اینجا حاضره. قوه عاقله ما اینجا حاضر است. قوه عاقله ما پی به وجود شی میبرد. حالا اینا رو ما باز بیشتر توضیح میدیم بعد. همون عقل شهودی میشه. بله. عقل شهودی اینجا حاضر. عقل به نحو شهودی حاضر است، پی به مدرکات متناسب خودش میبره. که الان چی درک میکنه؟ وجود را یا جوهریت را.
اونجا که حالا گرما و سرما و صاف بودن سطح هم میفهمیم، اونجا هم عقل
حاضریم. اونجا هم اگر
فقط خود قوای حسی که نیستش صرفا
تفاوت، ما دقیقاً همونجا، ما دقیقاً همونجا داریم میگیم. ما همونجا داریم میگیم. الان ببینید
ما تفکیک کردیم الان با مثلا،
نه میخوام بگم که سنخ مدرک ها متفاوته. سنخ مدرک، یک مدرک لمسی داریم، یک مدرک عقلی داریم. لمسی رو لمس درک میکنه، عقلی رو کی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. عقل چجور درک میکنه؟ به خاطر اون کثرت در وحدته، حضوره، حضوره تمام قوا همراه نفس هر جایی که نفس هست. دقت کردید؟ حالا اینو بعد یه وقت بعدا بیشتر توضیح میدیم. این الان یه بحثی که الان نمیخوام بهش بپردازم. خب میخواستم بحث شأن بر شما واضح بشه. ببینید از نگاه آقایان عرفا تمام حقایق عالم، رفقا دقت کنید، از نگاه عرفانی تمام حقایق عالم تحقق دارن به حیثیت تقییدیه. اما چه حیثیت تقییدیه؟ این حیثیت تقییدیه شأنی. من به اختصار تفاوت حیثیت تقییدی شأنی و حیثیت تقییدی نفادی رو بگم، چون احتمالا براتون سوال میشه. این حیثیت تقییدی نفادی جاییست که یک وجود پایان میپذیره. وقتی پایان پذیرفت دیگه، بعد از اون پایانه دیگه اون وجوده چی نیست. روشن این دیگه؟ بله؟
عدم خودشه
این دیگه، نیست دیگه، وجود ندارد، میشه عدم. آره میشه عدم این وجود، میتونیم عدم این وجود هم بگیم. این وجوده دیگه، مثلا فرض بگیرید که یک حجم مثلا 2 متری داره، 2 متر مکعبی مثلا داره دیگه، بعد از این حجم دیگر نیست. اما در حیثیت تقییدی شأنیه، دقت رفقا، اون حقیقت سعی، اون حقیقت سعی تو مملکت وجودیش اینجا که میاد میشه لمس، اینجا که میاد میشه بصر، اینجا که میاد میشه سمع. ولی نه اینکه وقتی شد مثلا سمع دیگر در بصر نباشد، میگه نفات پیدا نمی کنه. همانطور که در سمع هست، در بصر هست، در لمس هست، همه جای دیگه هم چی؟ تو مملکت وجود خودش هست. حالا اون شما الان کار نداریم. اون حقیقت که دارای شأنه در یک شأنه که حاضر شد، حضورش در یک شأن باعث فقدانش در شؤون دیگرش نمی شود. لذا تفاوت پیدا میکنه با حیث تغییر نفادی. بله، طبیعتا مثلا ممکنه نفس انسان یک محدودهی داشته باشد که ما از نفادش ماهیت انسانیت رو چیکار میکنیم؟ انتظام میکنیم. اون منافاتی با این مسئله که ما گفتیم بعد.
خب نفادی و شنگی
بود؟ بله بله. میکنی نفاد
تو همه یکسانه، ولی نفادی برای هر کدوم به حدیه.
آره، محدودهی وجود. یکسانه یعنی چی؟ یکسانه یعنی چی؟ شعنی این اکسان
یعنی اندازه نداره مثل نفادی که بگیم اینجا تموم میشه، باز برای وجود دیگه مثلا حدش بیشتره.
ببین نکته مورد تأکید در حیثیت تغییر نفادیه پایان پذیری وجوده، اما در تحقق شعنی ما این پایان پذیری رو نداریم. دقت کنید، توجه ما به این پایان پذیری نیست. توجه ما به سلطان ظهوره. اینجا به این شکل ظهور پیدا میکنه، آنجا به شکل دیگه ظهور پیدا میکنه. ولی همانی که اینجا ظهور پیدا کرده، اینجا ظهور پیدا کرده.
اینا نسبتش اصلا چطوری؟ یعنی مثلا فرض کنید مثلا تبایع تو بدن انسان، مثلا میگن آقا هر چهار تا صفرا سودا اینا منظور تو بدن هر چهار تاش هست؟
نه نه.
ولی وقتی که اون زیاد مثلا این نفادیه شنی همه هست، ولی
ببینید ما در حقایق عالم ممکنه که در هر حقیقتی بتونیم هر سناحیثیت رو نشون بدیم. بله میشه نشون بدیم، ولی نه مثل تبایع. مثل تبایع نماز گفت همه نخونید هر جا با
قربت با کدومه.
بله نه اصلا اینجور هم اصلا این نگاه نباید کرد. ببینید این نگاه تحقق و بیست تقییده نگاه توصیفی و گزارشیست، گزارش از واقع. واقعیت رو میابیم اینجا نفاد است، اینجا شأن است، اینجا اندماج است مثلا. یعنی همون حقیقت داره، همون حقیقت من حیثی نفاد دارد، من حیثی شؤون دارد، من حیثی حقایق اندماجی هم دارد. درست کردین؟ خب یعنی با کدوم بحث؟
همین که مثلا نفس
همه باباش. حالا اون نه، اون فضا فضای یه اینجور موارد از فضای عادت خارجه، خارق عادت. اینها فضای خارق العادگی فعل انبیا ائمه است که حالا یا انبیا است که مثلا ممکنه که اتفاقات به خاطر اختصاصاتی که داره این مسئله درشون پیش میاد. البته ما در مورد اهل بیت معتقدیم که لا فرق بینها و بینها بینه الا انهم عباد. تمام ظرفیت های خدا در اونها هست، البته یک تفاوت جدی بینشون هست که چیه؟ اون خالق است و اینها مخلوق، او رب است و اینها معبود، او معبود است و اینها عابد. خب اینم تمام شد. پس رفقا تحقق بیست تقییدیه رو ما توضیح دادیم، گفتیم دو مؤلفه دارد. آنچه که اصل تحقق بیست به لحاظ ذات در حیطه ذاتی او خالی از وجود است، ثانیاً حالت حیثیت و وصف یک امر موجود است که چون آن هست این هم به تبع او هست. موجودیت اولا و به ذات از آن کیست؟ از آن اون موجود است. موجودیت اولا و به ذات از آن موجود است و چون آن موجود هست این حالت هم هست. اگر اون موجود نمی بود این حالته، این حیثیته، این وصفه چی؟ نمی بود. این خودش یک تعبیر، این بعضی وقتا صدرای تعبیر داره. مثلا میگه این توضیحی که ما دادیم، این واقعیت یک چیز خیلی عجیبیه، هست ولی از خودش نیست. این همون چیزی که تو بحث همون اصالت تعبیر میشه، میگن بالعرض هست، بالوجود هست، که حالا تعبیر فنیش به حیثیت تقییدیه وجود هست، ماهیت مثلا یا مقوله ثانی فلسفه. خب این از این تمام. خب حالا بریم توضیح بدیم در مورد معنی اصل. آقا ما قائل به اصالت وجودیم. اصیل یعنی چه؟ دقت رفقا، اصیل یعنی چه؟ اعتبار یعنی چه؟ این هم خودش مسئله ایه. خاموش دارید؟ بله بله بله. گفتم حیثیت تقییدیه وجود داره، تفکیک سگانه حیثیت تقییدیه، اینو گفتم اصطلاحی که ایشون حدید آورد. خب
فصل اول در مورد اینکه وجود مشترک معنوی، بعد میام اصالت وجود رو اثبات میکنم، درست اینطوری؟ یعنی اول نباید اصالت وجود رو،
نه نه، اشتراک معنوی ما بهش نیاز داریم. ببینید توی این مقدماتی که مقدمات چهارپنجگانه که الان مطرح کرد چی فهمود؟ فهمود که مقدمه سه لن مختص غیر المشترک، این اینجا ازش استفاده شده. ما نیاز داریم به مسئله اشتراک معنوی.
واقعیت اثبات نشده که چی در خارج واقعیت داره، یعنی واقعیت چی ساخته داره.
آره آره،
اصلا از مشترک بودن معنیش صحبت
ما اینو ما یا وجود اشیا را معنای مشترک اون فیه بودنش رو مدرک نمی‌کنیم نسبت به خارج.
شاید شما
بینستین که در خواهش ماهیت هستن. حالا بعدن اثبات بکنیم که اصالت مثلا با وجود است. خب این وجدان و دریافت وجدانی خودتون که نمیشه انکار بکنید. آقا موجوده یعنی بودن. حالا مثلا انسان هست، شجر هم هست،
اصلش که درسته.
الان هستی انسان به لحاظ معنای بودنش با هستی حیوان به لحاظ معنای بودنش تفاوت داره؟ خیلی. اگه تفاوت داره شما بفهمید.
نه
منظور اینکه وضعیت درزون نداره. نه ظاهرم ما چون نیاز به عنوان مقدمه بحث اصالت یکی از مقدمات نیاز بهش داریم، برای همین مقدم کرده. خب حالا فقط دقت کنید اصیل یعنی چه، اعتبار یعنی چه. شیخ اشراق رفقا اینه که میگم روش دقت کنید، این خیلی روش کار شده، این مسئله که دارم این خیلی کار شده، یعنی بعید میدونم غیر از این باشه که عرض میشه، بعید میدونم. شیخ اشراق وقتی میگفت اصیل یعنی خارجی، وقتی میگم اعتباری یعنی ذهنی، اصلا برای شیخ اشراق قابل تصور نیست چیزی در خارج باشد و اصیل نباشد. و همینطور برای شیخ اشراق قابل تصور نیست که چیزی اعتباری باشد و ذهنی نباشد. اعتباری باشد بخواد پایگاهی در خارج داشته باشد، اصلا چنین چیزی برای شیخ اشراق قابل تصور نیست. خب حالا ما اصلا فارغ از این که ایشون قائل به اصالت ماهیت است و اعتبار وجود است، اصلا کار بینش نداریم، ما رو معنای اصالتی که ایشون داره ارائه میکنه داریم صحبت. اصیل یعنی خارجی، اعتبار یعنی ذهنی، این روشنه؟
خب. رابطه تباین
میگه. آره، یعنی حالا تباین نگیم ولی بین حیطه ذهن و خارج رو کلا جدا میکنه. اصیل رو میبره در خارج، اعتباری میبره در ذهن. از نگاه شیخ اشراق غیر از امر اصیل در خارج هیچ چیز دیگری نیست. خب اما تو دستگاه صدرا اصیل یعنی چه؟ اینه که داره میگیم با استفاده از عبارت هایی که خود صدرا داره، متونی که صدرا داره، حتی توضیحاتی که علامه داده اینجا، ما میتونیم بگیم اصیل چیست. جناب واسه هستم پناه تو هم بحث خارجی های 6 تا مؤلفه برای امر اصیل بیان کرده. الان من 6 تا مؤلفه رو میگم. خب این 6 مؤلفه گهگاهی خیلی نزدیکه به همه، ولی هر کدوم یک جنبه‌ای از معنای اصالت رو چکار میکنه؟ روشن میکنه. خب شاخصهای امر اصیل: یک، اصیل یعنی حقیقی و خارجی، به تعبیر دیگر حیثیت وقوع خارجی. اصیل یعنی حقیقی و خارجی یا حیثیت وقوع خارجی، این میشه معیار، یعنی شاخصه اول. بقید هم رفقا این شاخصه هم که میگه اینا همه با هم تو معنی اصالت هست، قرار نیستش که کنار هم قرار بگیره با هم دیگه اصالت بسازه، نه. اصالت همه اینها را، همه این ویژگی‌ها را با هم دارد، حالت ترکیبی نداره. میگه آقا این کنار هم میشه اصیل، نه. اصیل یعنی این، یعنی دو، یعنی سه، یعنی شر، همه اینها همش معنی اصالت. معنای دوم یا مؤلفه دوم اصیل یعنی متن ساز، یعنی آنچه که متن واقع را پر می‌کنه، که یکی از مؤلفه اصلی این معناست، یعنی همین متن سازیه. آنچه که واقع ساز است، آنچه که متن واقع را می سازد، این میشه امر اصیل. اینم دو. سه، اصیل یعنی آنچه که به نفس خود موجود است، یعنی حقیقتش واقعیت داشتن است. این همون سه ها. سه یعنی اصیل، آره، آنچه که به نفس خود موجود است، یعنی تمام حقیقتش واقعیت داشتن است. اینم سه. چهار، چهارمین ویژگی،
یعنی نمیتونه نباشه، آره؟
نمیتواند نباشد و اگر واقعیتی پدید میاد به واسطه او پدید میاد،
یعنی
واجب
باشه.
نه نه نه، حالا من اصیل صحبت واجب هم نمیخوام. آنچه که در واقع هست، حالا اونها بعد قدم‌های نهاییه، قدم‌های نهایی است که صدرا برداشته. حالا بعد مرحله 12 برسیم، اگر ان شاء الله توفیق بود برهان صدیقی روی اشاره به مسئله بکنه، علامه می بیانی داره اونجا ان شاء الله. چهارمین ویژگی اینه، اصیل آن چیزی است که حیثیات و حقایق انتزاعی از دل او می‌جوشد. آنچه که حیثیات و حقایق انتزاعی از دل آن می جوشد بدون آنکه ورای او باشند، ورای آن باشند. یعنی مثلا میگم ما میگیم وجود اصیل است، مثال حالا مثال میگیم آقای وجود اصیل است، وحدت، خارجیت، فعلیت، ماهیت، همه از دل این وجوده می جوشد. در این حال هیچ افزوده ای بر این متن هم چی؟ نیست. خیلی مهم ها، نکات مهم نیست. خب اینم چهار. پنج، اصیل چیزیست که حیثیات انتزاعی به او موجودند. ببینید قبلیه این بود که از دل او میجوشند، برمیاند. اینجا صحبت سره متن واقع، متنی که اینها تحقق به او پیدا میکنند. آره، حیثیات انتزاعی به امر اصیل موجودند، موطن تقررشون. دقت کنید، حالا این وجود که ما گفتیم وحدت، تشخص، فعلیت، خارجیت رو داره، متن تحقق این عرض کنم حیثیت کجاست؟ همین وجوده. موطن وجودی غیر از این موطن وجودی بفرمایید دارند؟ ندارند. اینم پنج. ششمین مؤلفه این که اصیل بر تمام حیثیت تقدم دارند، که بعدا مولا صدرا ادبیاتی رو پدید آورد به نام تقدم و تأخر و الحقیقت و المجاز، که ما اینو تو انواع تقدم و تأخر خواندیم، تو بدایه خوندیم، تو نهایه هم بخوندیم. پس اصیل چیست؟ آنچه که بر تمام حیثیات تقدم داره، اونم تقدم به الحقیقت و المجاز.
تقدم کمالی
به الحقیقت و المجاز، یعنی این تقدم و تأخر است که صدرا پدید آورد. قبل از صدرا این نوع از تقدم و تأخر وجود بفرمایید نداشت. خب این هم این ویژگی های امر اصیل. اما ویژگی های امر انتزاعی، شاخص های امر انتزاعی چی؟ اینا رو بنویسید رفقا به درتون بخوره. حالا این 5 تاست، این 6 تا بود. البته اینم بگم تو این 6 تایی که نوشتید اصل کاری هم سه تای اوله، اون سه تای دوم هم هست، ولی به لحاظ در درجه ارزش گذاری اون سه تای اول ارزش بیشتر. 6
ویژگی استفاده میشه،
6 ویژگی امر اصیل. دقت کنید، امر اصیل که حالا بعدا میگیم وجوده، ویژگی های امر اصیل. خب اما شاخص امر انتزاعی چیست؟ یک، خارجی است. امر اعتباری یعنی اونی که نقطه امر اصیل قرارش میدیم، میگیم اصیل این است، آن اعتباری است. ویژگی اولش که خارجی است، امر اعتباری چیه؟ خارجی است. یعنی
اصیل هم
خب آره، نه اصیل هم خارجی بود ولی متن بود، اما این دیگه متن نیست. انتزاعی یا اعتباری؟ جناب استاد دهخانی فهمود که تعبیر انتزاعی بهتر است از اعتباری. آره، چرا؟ چون گفت امر اعتباری، تعبیر اعتباری معمولا ذهنها رو به سمت همون فضای شیخ اشراق میبره از اعتباری، خیلی ذهن در حالی که اون چی که به نظر میاد از عبارتهای ملا صدرا، از عبارتهای علامه، اونی که اصیل نیست لزوما ذهنی نیست. خب ویژگی اول چیه؟ خارجیست. رفقا باید رو تک تک اینها کار کنید، مباحثه میکنه روی اینه کار کنید، نکنید مباحثه نمیکنید. میگه که امروز که کتاب متنش نخونده باز مباحثه نداریم، اینجور نیستید؟
نه خیلی اصلا مباحثه
خیلی
پس ما برعکس داشا ما اصلا مباحثه نکنیم، محتوا رو بحث
کنیم. اینا متن اتفاقه.
آره خیلی خوب، واقعا اگه اینجوری هستید خیلی خوبه. ویژگی اول چیه؟ پس خارجی. ویژگی دوم چیه؟ اینکه این امر انتزاعی یا امر اعتباری حالت یک واقعیت خارجی است. ببینید حالت واقعیت خارجی است، یک واقعیت خارجی داریم که همون اصیل است، این حالت اوست. روشنه؟ این دو برسید حالت واقعیت خارجی است. سه، اینم سم مهمه، این حالته، این امر انتزاعیه. نه
خارجی.
بله درسته، ولی این میسازه، این میسازه با هر سگونه حس تقلیدی میسازه، اینه که داره میگه میسازه. خب سه، این سومی مهمه، این حالت ورای متن واقع نیست. اینم مهم رفقا ببینید، اگر مثلا میگیم وحدت در خارج است، اگر مثلا میگوییم ماهیت در خارج است، خارجی بودن اینها به این معنا نیست که اینها یک حیطه خاص وجودی بر خودشون داشته باشن، به این معنا نیست. این حالت ورای متن واقعیت نیست. چهار، این حیثیت خارجی به نفس متن خارجی موجود و محقق است. اینجا میخواد اشاره بکنه به اینجا میخواد اشاره بکنه به متن تحقق، در کجا تحقق پیدا میکنه، به متن، به اون وجود متنی، اون وجود اصلی موجود و محقق است. پنجمی مؤلفه چیه؟ این که ما تو مؤلفه ششم تو قبلی تو اصیل گفتیم چی؟ تقدم دارد. اینجا میگیم چی؟ امر انتزاعی تأخر دارد.
در واقع همین
چهار
هم همون پنج قبلی شد دیگه، گفتیم قوام
حقایق انتزاعی. بله یعنی اونجا گفتیم حیثیات انتزاعی به نفس امر اصیل موجودن، یعنی به وزان همون در هم رسید میشه
که حالت یک واقعیت خارجی است اینجوری.
بله چرا؟ چه جوریه؟ حالا توضیح میدیم باز. ببینید پنجمی چی شد؟ امر انتزاعی تأخر دارد، تأخر بالحقیقت و المجاز دارد. بله دیگه، حالا ببینید این خودش یک غیر از تقدم و تأخر به رتبه است، چون اون خودش یه نوع تقدم، این بالحقیقت و المجازه. انواع تقدم و تأخر ما داریم، یک تقدم تأخر، تقدم تأخرش یه رتبی است، یه تقدم تأخر به حقیقت و مجاز است. حالا ان شاء الله اینا رو تو انواع تقدم تأخر اسفار جلد یک صفحه 100 جناب استاد می‌فرمود که تو بحث اصالت، رو اینم جالب ببینید، تو بحث اصالت وجود اسفار جلد یک صفحه 100 تا 200 خیلی مهمه. تو بحث اصالت اسفار جلد یک صفحه 100 تا 200 آره خیلی روند و سرراست هم هست. آره. خب جلد یک اصفار صفحه 100 تا 200. خب
دقیق که رفقا این مؤلفه های امر اصیل و مؤلفه های امر اعتباری چرا ما اینا رو گفتیم و تأکید کردیم؟ به این خاطر که خیلی از محاسن دیگه حالا من اس نمیارم دیگه، اصلا خیلی واضحه، یعنی یه مراجعه به کتاب های موجود حواشی شروحی که هست نگاه بیندازید این مسئله خیلی راحت به چشم میاد که چی؟ خیلی از آقایون در مورد اصیل و اعتباری به لحاظ معنای اصالت اعتباریت معنای اصل و اعتباری که مطرح میکنن همه معنی شیخ اشراقه، معنای اصیل رو دقت کنید اصالت الوجودی هم دار ولی معنای اصیل رو چی میگیرن؟ معنای شیخ اشراقه. یعنی چی؟ یعنی خارجی. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ذهنی. خب اعتباری یعنی ذهنی یعنی چی؟ یعنی که آقا از
خارجی بودنش که درسته، این اعتباری بودنش که ذهنی میگیرن
خب همین این همینش مشکل داره. بعد نکته دیگه چی؟ نکته اینه که ببینید رفقا الان ما اینو من اینو خیلی روش تاکید دارم، الان فرض بگیریم که همه ای که ما اینجا نشستیم همینجا که نشستیم تاریک تاریک میشه هیچی نبینیم، فرض میتونیم بکنیم که هوای تلقی که فرض کردید این خیلی از ما آسون تره. خب فرض بگیریم اینجا تاریک هیچی نبینید، هیچ کس هم صدا نمیده، همه بچه خوبی هستید، یه نفر گفته سکوت رعایت کنید، شما هم سکوت رعایت میکنید. خب الان شما همینجوری که نشستید شاید هم دارید اون هوای تلخ رو تصورش میکنید اینا، چون ساکت شد و تاریک شد و اینها، حتی اگر بدهکاری ها و قرض و قله و مشکلات دیگه بگذارند، خب اگر این اتفاق بیفته بعد همینجوری که دارید چیز میکنید هیچ چیزی رو نمیبینید. سوال اینجا که تاریک است ما باید اینو بنویسیم ثبتش بکنیم به سان برهان هوای تلق بوعلی، یا هوای تلق بوعلی ما هم هوای خلاصه غیر تلق هوای تاریک رو گفتیم. خب حالا ببینید چیه نظام میکنه، ما کجا بوعلی کجا. خب اینجا که تاریک است هیچ چیزی رو ما نمیبینیم، آیا اینجا همینجا انسان هست یا نیست؟ فقط دقت کنید نمیبینید، یعنی نیست، وجدانت رو بیدار کن،
ممکنه هر چیزی باشه نمیبینید
بی وجدانت. آقا همین محیطی که ما را هستیم به همین شکل انسان اینجا هست یا نیست؟ هست. اون گیاه که بهش میگن نبات هست یا نیست؟ جماد، سنگ، چوب، اینها هست یا نیست؟ حالا دقت کن چه پیش‌فرضی؟ ما هیچ پیش‌فرضی نداریم. آره دیگه همین دیگه.
خب بعد رفتم تو تاریکی. اگه تو تاریکی مطلق باشیم ما هر چیز امکان داره
وجود داشته باشه. شما باز معید مایی. حالا ما همین فرض ما رو از همین فرض ما در نریم. خب نکته چی؟ نکته اینه به نظر ما تحقق داشتن، حالا ما دیگه حقایق اندماجی و شعنی رو میذاریم کنار، میام سراغ ماهیت. فعلا اینجا تمرکز کنیم، یعنی آن امری که محقق است به حیثیت تقییدیه نفادیه، اینو میخوام تمرکز کنم. امر محقق به حیثیت تقییدیه نفادیه ماهیت. ماهیت به نظر ما نفس الامر خارجی دارد. ما همین توضیح که اولین قیدی که در مورد امر انتزاعی گفتیم چیه؟ گفتیم خارجی است. به نظر ما خارجی است. خارجی یعنی این که چه فاعل شناسا باشد چه فاعل شناسا نباشد، اون واقعیت اگر وجودی باشد، مثلا وجود انسانی باشد ماهیت انسان هم امراش هست، وجود نباتی باشد ماهیت نبات هم امراش هست، وجود نمیدونم حیوانی باشد ماهیت حیوان هم امراش هست، چه فاعل شناسا باشد چه فاعل شناسا چی؟ نباشد. خیلی از معاصرین حرفشون اینه، میان آقا درک ماهیت گره خورده با فاعل شناسا، اگر فاعل شناسا بود ماهیت او درک می شود، در کجا؟ ذهن. اگر فاعل شناسا نبود اصلا ماهیت در کار نیست. میگن این رو ها تصریح میکنن، یعنی اصلا ضمنی و پنهانی و نمیدونم چیز باشه نیست، تصریح آقایونه. خب حالا من از شما میپرسم، حرف اول اون برهان هوای تاریک رو گفتیم و این حرف آقایون کدوم به نظرشون درسته؟ جفتش درسته؟ نمیشه.
خوش بدنی
یکیش باید درست باشه. آیا فارغ از فاعل شناسا ماهیات در خارج واقعیت دارن یا خیر؟ بله یا خیر؟
بله.
اگه گفتی بله پس نمیتونه قول دوم درست بشه.
اگر بگید خیلی یعنی قول دوم درسته، قول اول غلط، شما اینو قاضی خودتون بشید، وجدانتون رو بیدار کنید، حتی وجدان شما بیدار هست، از وجدان بیدار خودتون استفاده کنید.
خب
اون هوای تلخ مثل که نه اون شوخی بود هیچ. ببینید درک ماهیت، وقتی ما ماهیت رو درک میکنیم، این وجودی که ماهیت دارد گره خورده با وجود فاعل شناسا، یعنی باید یک مدرکی، یک ذی‌شعوری باشد تا ماهیت باشد یا نه. همین همین برید مراجعه کنید، اکثری هم میزنن، اکثری هم میزنن، میگن که آقا چی؟ میگن که اگر انسانی بود مواجه شد با یک وجودی که مثلا وجودش وجود انسانی بود، ماهیت اون میاد در ذهنه. این انسانه که اینجاست، اگر هیچ انسانی با شوبرو نشه، اصلا ماهیت در خارج خبری ازش نیست.
وجود ماهیت چی معنی؟
وجود چی؟ نه در مورد وجود دیگه حرف نمیزنم، چون اصالت وجودی هم
نه،
اون که هست دیگه، واقعا هست نه دیگه، همین دیگه، اینا در مورد ماهیت حرف نمیزنم. نگاه آقایون چیه؟ نگاه آقایون اینه که ماهیت صرفا در ذهن هست. اینم برمیگره به چی؟ برمیگره به نوع نگاه شدن. مثلا اصالت، معنای اصالت رو چی میگیرن؟ خارجی و ذهنی بودن، معنای شکل شاق درست کردید؟
ما میگه از خارج
انتظام میشه. الان ببینید این که گفتیم ها، این عجب العجابی که صدر گفته اینه، ما میایم برای یک چیزی واقعیت خارجی قائل میشویم که در این حالی که هست ولی هیچ افسوده‌ای بر متن واقع نیست. هست نیست، هست تو نیست، هست واقعیت در اینو بهش میگن چی؟ به نظر ما ماهیات در خارج واقعیت نفس الامری دارن، فارغ از فاعل شناسا. من این مثالو میزدم، میگفتم آقا فرض بگیرید توی کره زمین یه دره است که تو اون دره یک حشره، یک حیوان زندگی میکنه که اصلا انسان تا روز قیامت هم اون حشره رو کشف نمیکنه. فرض دیگه میشه که فرض کنه حالا رو کره زمین نه، رو سیارات دیگر. خب اون سیاراتی که مثلا مال کهکشان هایی است که چند میلیارد سال نوری اونورترن، خوبه یه جایی ببریم که دیگه دست انسان بهش نرسه، گرچه اهل بیت همه اینا رو خبر دارن، انسان عادی، ما بشرات. خب اون حشره، اون حیوانی که در اون دره هست یا تو اون سیاره دیگر هست، آیا ماهیت او هم هست یا نیست؟ اینو باید روش فکر بکنه. فقط الان ساده نگیرید مسئله رو ها. خب چون میام خیلی هستم یا آقا شما اگر فاعل شناسا رو حذف کنی فقط وجود است، ولی به نظر ما فقط وجود نیست، بلکه وجود با اوصافش، با حالاتش، با ویژگی‌هایش هست.
ما اون اوصاف و حالات و ویژگی‌ها
میگیم ماهیت. آها همون دیگه، همین میگیم.
همش نمیگیم.
بله همه رو میگیم وجود. خب ماهیت غیر از وجود دیگه؟ آثار وجوده، باریکلا. اثر و شی غیر و شی، اثر و شی غیر و شی. خب وقتون تموم شده. و السلام علیکم و رحمت الله. چرا اون بحث تشکیل می‌رسیم؟ حالا فعلا شده از زمان بکنم.
سرانه چیگه شما می‌فرمایید که ماهیت رو ماهیت